چند بود. یکی این مورد بود که برام جالب
تازه
بود.
اونم از پرستار پرسیده، یعنی بحث تخصصیش
رو
ازشون
بله
نظر
جمله
خواست.
رو خواسته بپرسه بله. که حالا برای راحت روون بودن جمله کدومش بهتر، از اونم نظر خواسته که
بله
ببینه
بله.
کدومش بهتره. یک تا خاطره دیگه هم که داشتم داخل بیمارستان، ایشون خب چند ماه پیش سکته کردن، ایست قلبی کردن و یکی دو روز در کما بودن. بعد از اون یکی دو روز که از کما اومدم بیرون، سطح هوشیاریشون یواش یواش داشت میومد بالا، روی 5 و 6 بود اول. بعد که به هوش اومدم، من با خب پرستاره اونجا صحبت میکردم و میرفتم اونجا داخل ملاقاتشون. بالای سرشون که رفتم تازه بهتر، یکم بهتر شده بودن و خب چون حالا اصطلاح پزشکیشو نمیدونم، لوله‌ای که در اون گلوشون بود راحت نمیتونستن صحبت کنن. بله راحت نمیتونستن صحبت کنن، حرف میزدن ولی خب نامفهوم بود برای ما که چی میگن. بالای سرشون که بودم میخواستم بهشون قوت قلب بدم و امیدواری بدم، میدونستم جز کارشون هیچیشون رو خوشحال نمیکنه. باهاشون صحبت کردم، گفتم آقای دکتر کتاباتون الان رفته چاپخونه، داره چاپ میشه، منتظرم بیای بیرون ادامه کتابو بنویسی. و این صحبت ها رو باهاشون میکردم که یکم امیدوار بشن که انشالله زودتر برگردم به زندگی. بعد صدای منو یکی از پرستارای اونجا شنید، بعد اومد گفتش که مگه شما ایشون کی هستن، چی کار میکنن؟ گفتم که ایشون فلسفه کار میکنن، استاد فلسفه هستن، و یه توضیحاتی دادم. بعد ایشون در منه گفتن که چه جالب، منم خیلی از دکارت و هگل و اسپینوزا اینا خوشم میاد و خیلی علاقه دارم به این مباحث. بعد آی دکتر تو این هین اومدن صحبتی رو بکنن ولی خب نامفهوم بود، یکم فشار بهشون میمد بخوان صحبت کنن. بعد پرستار در منه گفتن که اوکی اوکی شما آروم باش، نمیخواد الان صحبت کنی، حالا بعدن صحبت میکنیم. بعد من نگاه دکتر کردم، بعد نگاهی به پرستار کردم، گفتم بالای سر ایشون نگو اوکی، بگو بسیار خوب. گفت چرا؟ گفتم ایشون بسیار حساس رو کلمات خارجی. و بعد نگاه دکتر کردم، دیدم یه لبخندی و اشاره سر خودش
قشنگ
اینو متوجه شد و لبخند زد. و این راجب زبان فارسی بود که تو اون حالت که توی آی سی بودن ایشون براشون مهم بوده.
یعنی شاکله ایشون این بوده دیگه، یعنی چیزی بوده ملکاتش شده بود.
دقیقاً. و یک مورد دیگه راجب حالا زمان که ایشون خیلی اهمیت میدادن، این اواخر تقریبا هولوش 2-3 ماه اخیر ایشون دیگه یواش یواش حالت آلزایمر داشت شروع میشد براشون. تو این حالت یک بار من رفتم پیششون، بعد داستانای همین کتاب آخری که الان میگم آماده شده رو داشتیم کار میکردیم با هم، بیشتر قسمت ها رو نوشته بودیم. بعد ایشون خب توی ذهنش نمیومد که الان کدوم قسمت ها نوشته شده، فکر میکرد که ناقصه بعضی از اونا. به من میگفت بشین اینجا تا من توضیح بدم بهت، شما اینو بشین کاملش کن. بعد توضیح میداد دیگه، من میدونستم که اینا رو نوشتیم، میذاشتم حالا توضیح که میداد میگفتم خیالتون راحت این قسمت مثلا نوشت.
اونقدر به اینها توجه داشت؟ به بیمارش اصلا
توجه نداشت، فقط فکر این بود که این نوشته ها کامل بشه تا قبل از اینکه اتفاقی براشون بیفته این نوشته ها کامل بشه. میگفت اینا باید کامل بشه.
درست.
بعد هم تو داشت مینوشت، بعد پرستارشون به من گفتن که چون یه مقداری زیاد رو تخت بودن و همکاری نکردن ما بیاریمشون پایین راه برن، شما برید توی سالن بشینید، ما به بهونه این که بیاد پیش شما ما بیاریمش اینجا. گفتم باشه. گفتم آقای دکتر من میرم الان پیش بچه‌ها بعد برمیگردم. اومدم نشستم توی سالن، بعد ایشون پرستارا اومدن باش بلندش کنن، دیدم صدای فریادشون بلند شد که بگید نه خانم دلدارو بگید بیاد اینجا، من وقت کم دارم، صداشون کنید بیان، من وقت کم دارم، همینجا بشینه این کار رو ادامه بدن. و حاضر نشدم بیان پایین و پرستارا منو صدا کردن، گفتن که بیاید بالا سرشون، ایشون میگه وقت کم دارم. اومدم گفت خانم بیاد بشینید من بهتون بگم، وقت کم دارم، این کتاب باید تموم بشه.
بسیار عالی، چقدر این مطالب و این خاطرات توش درس و تجربه هست برای اساتید، برای دانشجو که نسبت به اون وظیفه علمی که ایشون داشتن خواهی نشان بده که ایشون با اون شناختی که از غرب داشتن احساس میکردن خیلی ما فاصله داریم و خیلی باید تلاش و کوشش کنیم تا این فرهنگ خودمون رو یا اون فلسفه خودمون رو به روز رسانی بکنیم تا نسل و کنونی بهرمند بشن. یعنی دغدغه ها و این کوشش ها اون احساس مسئولیت و تعهدی بود که ایشون داشتن و در اون شرایط معمولا باید به فکر این سلامت و بیماری اینها، ولی اونجا هم گویا مثلا ابتدای کار فلسفی شد همینقدر حساس بودن. خیلی ممنون آقای دکتر زاره. سوالی که بنده از جناب والد دارم بیشتر میخوام نظر شخصی شما رو، چون بالاخره جناب عالی فلسفه غرب خوندید و هم شناختی از آقای دکتر دارید، امروز آقای دکتر مجتهدی در حقیقت چه نوع الگویی میتونه برای جامعه فلسفی ما باشه، حالا هم از اساتید یا دانشجو؟ چقدر جای چنین اساتیدی خالی خواهد بود؟ صداتون ضعیف آقای دکتر.
عرض کنم اگر اجازه بفرمایید این سخن قدیم رو نتیجه شو بگم. آه
بفرمایید. بله بله
بله، ایشون یک سو تفاهمی احتمالا پیش اومده باشه در جامعه فلسفی ما که ایشون تماما منتقد غرب بودن. این رو من عرض کنم، ببینید وجهه انتقادی اندیشه دکتر مجتهدی و کارهای ایشون اولا و به ذات متوجه خود ما بود.
بله.
خیشتن ما بود. درست. جامعه ما بود. اینو باید ثانیم و بالعرض ایشون اگر انتقادی داشتم به غرب مطرح میکردم. اولا به ذات این، من اینو حدود 30 سال تجربه، هم آثارش هم کلاسه هاش هم رفنامت هایی که کم و بیش به تناوب داشتم، این رو من فهمیدم که ایشون نمیخواد بگه که من اولا پاشم یه انتقادهای مخالفتهای کورکورانه با غرب بکنیم یا انتقادهای مثلا سطحی و ایدئولوژیش با من، هر چیزی چیزی نبود. دکتر مجتهدی، دکتر مجتهدی انتقادش اولا به ذات به خود ما بود و این الگو که خودش کار میکرد و میخواست چیز اصیل و نوآورانه عرضه کند، خودش نمونه بود برای دانشجویان ما. و اگر انتقادی داشت به غرب، اینا ثانیان و بالعرض بود. اینو من تأکید کنم در این گفتگو، به هر حال فرصتی پیش اومد شما لطف کردید. این از این لحاظ. از لحاظ دیگر ایشون میفرمایید چه جایش کجا بود، چه الگوی کاملا الگوی بومی بود. یک آدمی که از جوانی سالهای اول دانشجویی در فرانسه بوده، فیلسوفان آلمانی را علاقه داشته، اونجا خب در حال کل غرب و جشته بود، هم آلمان هم فرانسه انگلستان و آمریکا رو هم دیده بود، کل این غرب میشناخت، جنبه های مختلفش رو، مبانیش رو عرض کردم، تمام این عرصه های سیاسه اینا رو خوب میشناخت. ولی با وجود این میگفت که من کشورم رو نباید رها کنم، من جامعه خودم رو با وجود همه انتقادهایی که داشت، میگفت من به عنوان عضوی از این پیکر بزرگ به اسم ایران، از این عضوی، از این موجود زنده یعنی ایران
همه.
کشورم باید وظیفه خودم را تمام و کمال انجام بدهم و من اصلا کاری ندارم نهادهای دیگر، جاهای دیگر، اساتید دیگر، ادارات دیگر چی کار میکنن.
این اندیشه رو به دانشجوهاش هم انتقال میداد،
دقیقا به ماها یاد میداد و تأکید میکرد، اصرار میکرد. من این گاهی مثلا گلایه میکردم، استاد وضعم اینجوریه، وضع اقتصادی، میگفت ببین اینها رو ویل کن، اگر شما اصالت کارت اصیل باشه، اگر کارت در کار دقت، نوآوری، ابتکار، اجتهاد داشته باشی، با مشکلات اقتصادی هم میتونی بسازی. من که نمیخوام شما همتون برید از این کشور، با وجود همه مشکلات و مسائل اهم سیاسی، اجتماعی، سیاسی، ما باید در اینجا بمانیم چون ریشه ما اینجاست، خاک ما اینجاست. و ایشون این ارگ رو، این غیرت رو، این اصالت رو از خود غربی ها یاد گرفته بود، از استادان غربی. اونها را دیده بود که چگونه به کشورشون علاقه مندن، به میهنشون دل سوزن. فرانسوی ها را دیده بود که میگن که این فلسفه مال ماست، اصلا شما جامعه شناسی ندارید، شما علوم انسانی ندارید، شما علوم تجربی ندارید، هر چی دارید از ماها گرفتید. دکتر مجتهدی میخواست با این نظرها، با این اندیشه ها مقابله کنه. با چی؟ با کار خودش، دقیقا با خودکاری که همیشه بیچ بود، دستش بود، با کار. میگفت من کار خودم به عنوان یک عضوی از این موجود زنده ارگانیک و اندام ورد اگر انجام بدهم خب راضیم، دیگرانم میخوام بکنن، انجام بدن کار خودشون رو، میخوان نکنن. من اگر انجام دادم من میشم الگو. همچنان که اینم در حال ثابت شد که این همه شاگرد پروری ایشون داشتن، این همه شاگرد به هر حال پرورش دادن، هر کدام من نمیگم همشون، ولی خیلی هاشون اونقدر ایشون تاکید و اصرار میکرد، بالاخره میخواست سخنش نفوذ کنه به گوشه ها.
همین امروز خیلی جاش خالیه های دکتر، همین مسئله یعنی رویکرد ناسیونالیستی داشته و هر حال این
میگم ولو محدود انگشت شماری از دانشجویان میتونستن این خصلت های خصال ایشون رو تحمل کنن. پایان نامه دکتری خیلی چند با ایشون برمی داشتم، خب سخت چیر بود دیگه. به هر حال من یه یادداشتی نوشتم بعد از درگذشت ایشون، اونجا جمله بیهقی رو آوردم، گفتم که من به هیچ روزگار من او را با خنده فراخ ندیدم الا همه تبسم، که صعب مردی بود، یعنی مرد دشواری بود، مرد سختی بود، ارتباط داشتن با او و کار کردن خیلی دشوار بود، ولی با وجود این به همون انگشت شمار شاگردانش ایشون با سماجت و اصرار میخواد بگه که من به عنوان یک فرد، به عنوان یک جزئی از این جامعه باید کارمو درست انجام بدم، اصلا هیچ کس هم کارش درست نباشه، من میخوام این سوء تفاهم ها، سوء برداشته ها از فلسفه غرب را اصلاح کنم. کارش یک نوع انقلابی میدونست اصلا در حوزه فلسفه، با وجود همه محافظه کاری که در امور سال نظرهای سیاسی داشت، اصلا گفتم که هیچ وقت منویات شو آرائش رو به چی رعی داری، اینا را هیچ وقت به کسی ابراز نمیکرد، بعید میدونم شاگردانش حتی دوستان نزدیکش به کسی گفته باشه مثلا من نظرم راجع به فلان مسئله سیاسی یا فلان موضوع سیاسی اینه. با وجود این خودش را مسئول میدانست، یه وظیفه شناس بود، مسئولیت یک کشور را انگار دوش احساس میکرد که چرا توسعه نیافته، چرا عقب مونده، چرا باید چرانسوی به من فخر بفروشه که شما فلسفه ندارید، شما تاریختون خشک سترونه، شما سر سنتاتون اینقدر نازاست. از این بابت خیلی احساس بدی داشت و میگفت من شخصا با این مقابله میکنم و شاگردانم را هم ترغیب میکنم که چنین موضعی داشته باشن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، تا دقایق پایانی با ما همراه باشی. ما حدودا اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
بله فرمودید که ایشون به عنوان الگو، ببینید الگوی بهتر از دکتر مشتهدی به کسی را میتوان معرفی کرد. تمام عمرش به مصیبات نمیگم آدم فقیری بود، مثلا من ازش خانواده متعین و متشخصی و اشرافی اومده بود دکتر مشتهدی، اعیان بودن دیگه پدرشون جدشون، ولی هیچ وقت به دنیا دل نبست، فقط کار فلسفه کرد. خیلی عجیبه این مرد، همونطور که این خانم فرمودن،
خانم دلدار،
بعد ایشون نزدیک بودن اونجا، من تو اتاق دفتر دکتر مشتهدی دیده بودم، ایشون فقط هم غمش این بود که کار فلسفیش رو انجام بده و هیچ وقت نه به مال دنیا فریفته شد، نه به زخارف دنیا فریفته شد، نه به زواهر و چیزهای دیگه، میرم غرب و دیده بود، هیچ مشکلی نداشت، دنیا را گشته بود، به قول ابوالفضل بیهقی جهان خوردم و کارها راندم، عاقبت کار آدمی مرگ است.
خیلی ممنون آقای دکتر، ما حدودا شاید 2 دقیقه دیگه کلا وقت داریم، 2 دقیقه هم با ما باشید که ما پایان و برنامه خداحافظی کنیم. خواهش میکنم خانم دلدار، من میخوام 2 تا پرسش کوتاهی هم بپرسم، اگر خاطری یا نکته هست بفرمایید، اگر ندارید مشکل مهم نیست. یکی این که ایشون تو این تجربه‌ای که شما کردید، آیا دیدید که مثلا با اساتید خاصی علاقه خاص داشته باشه، مثلا ارادت خاص، به همین فیلسوفانی که در پژوهشگاه بودن مثلا مراوداتی شما مشاهده کردید، مثلا با بعضی از اساتید بیشتر مثلا گرم بگیرن اینا؟
بله بعضی ها بودن که می اومدن توی اتاقش باشون صحبت میکردن، بعضی ها رو که میدید میتونه چیز جدیدی ازشون یاد بگیره، واقعا با اینا خیلی خوب مینشه ساعتها شاید صحبت میکرد. ولی نه، کسی رو که میدید که نه یه جورایی اومده که وقتشو صرف کنه،
باز اونجا هم باز هم به فکر آموختن و دقیقاً، کار بود.
دقیقاً،
یعنی انسان و فیلسوفان و اندیشمندان هم با همون عینک نگاه.
دقیقاً.
با اقوامش چطور؟ یعنی با بستگانش ارتباط خاصی داشته؟ مثلا مسافرت بکنه به خانه اقوام و خیشان یا اونها، مثلا شما تجربه این چنینی ندیدید مثلا؟
مسافرت با اقوام رو نه،
دیداری مثلا دیم.
بله بعض وقتا هم پیش می اومد که حالا دعوت می کردن و ایشون برای مهمانی می رفتن اونجا. بله اینا رو داشتن هر از گاهی، و اتفاقا وقتی هم که می رفتن باز می گفتن از این کارم امروز عقب می افتم، وقتی که این رو می رم و بر می گردم از این کار عقب می افتم.
توصیه‌ای که به شما کرده باشن یادتون میاد که یک مثلا یه توصیه‌ای کرده باشن به عنوان یک فرد برای زندگیتون، مصداقی اگر دارید شاید برای شنوندگانم خوب باشه که
دو بار داخل بیمارستان من باهاشون صحبت کردم، یک بار توی بیمارستان بودن با من یه صحبتی کردن و یک بار هم دقیقاً نزدیک به یک ماه و نیم قبل از فوتشون بود با من صحبت کردن، گفتن که شما جوانید، قدر زندگیتون رو بدونید، قدر همسر و فرزندانتون رو بدونید، تا چشم روی هم بذارید میبینید که عمر گذشته، قدر زمان رو بدونید و سعی کنید که بیهوده تلف نشه.
درسته، و خودش هم عمل میکرد به همین،
و خودش واقعا عمل کرد.
نکته پایانی اگر دارید بفرمایید.
آیا دکتر به نظر من فرزند غیور ایران بودن و هیچ وقت از ماندن در ایران پشیمون نبودن و به ایرانی بودن خودشون همیشه افتخار کردن و خودشون رو خادم فرهنگ ایران میدونستن. امیدوارم که ما همه بتونیم راه ایشون رو ادامه بدیم. یک نکته اگر اجازه بدین من از فرصت استفاده کنم، از تمام کسانی که به نوعی با ایشون در این سالها در ارتباط بودن، حالا دانشجو، همکار یا اشخاص دیگری که حالا طرفدار ایشون بودن یا حتی منتقد، یک خواهشی دارم به رسم ادب. خواهش میکنم اگر که به هر حال زمانی آی دکتر به تندی با کسی برخوردی کرده، از همشون میخوام که برایشون طلب حلالیت میکنم و از همشون میخوام که ایشون رو حلال کنن. انشالله که روح ایشون در آرامش باشه.
خیلی ممنون از این وقت شناسی که جناب عالی پایان بخش سخنتون رو هدیه کردید برای آقای دکتر، و این نشان از تعهد و عرض کنم که اون احساس مسئولیتی بود که داشتید، طبیعتاً همینطور خواهد بود و اساتید در حقیقت اون تندی ها رو به پای یک نوع روش علمی تلقی خواهند کرد و به هر صورت با اون زحماتی که ایشون کشیدن همچنان عرض کنم ارادت ها پابرجا خواهد بود. آقای دکتر محمد زاره که در این برنامه ما را همراهی کردن، عضو محترم هیئت علمی بنیاد دارت المعارف، آقای دکتر به اتفاق جناب عالی میخواییم با شنوندگان خداحافظی بکنیم. جناب عالی و خانم دلدار به اتفاق شما رو به خدا میسپاریم و از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. آقای دکتر شما
اجازه ندارید که چیزی یه جمله بفرمایید؟
اگر خیلی کوتاه باشه.
عرض کنم به یک یاد داشتی چه سال 97 نوشتم، اونجا نوشته بودم شهریار میگه شمس چون تبریزی از آن ماست، روح مولانا یقین مهمان ماست. دکتر مجتهدی هم چون تبریزی و از آن ماست، روح جان هیپولیت، هانری کوربن، از کنم جان پیاژه و جان وال یقین مهمان ما.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزار. شب و جناب عالی بخیر و شما شنوندگان عزیز رو هم به خدا میسپاریم تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدارت.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چون دست گلی برسید به مزارم، باید که شبی برسید به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان بزار، چون دست گلی برسی به مزارم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده ی زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حد اکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چیزی در حدود 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات شکل میگیره در قوه قضاییه، معاونت اجتماعی قوه قضاییه و اشراف کامل خواهد داشت بر فضای انتخاباتی کشور، چه فضای حقیقی و چه فضای مجازی. تا کنون 4 جلسه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و 2 کمیته، کمیته هماهنگی و تبادل اطلاعات که مسئولیت رصد جرائم انتخاباتی رو داره و همینطور کمیته پیشگیری از جرائم انتخاباتی فضای مجازی که مسئولیت رصد جرائم انتخاباتی در فضای مجازی رو داره شکل گرفته و در حال رصد و پایش فضای قبل از انتخابات هست.